360 में पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल।
भाई ने बोला कि भाई सिर्फ आलू लगाओ, आओ ये सोलर लगा, 27 लाख खर्चा हुआ।
क्या हम सारफीन को इसकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी? जायजा लेंगे आज के शो में।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के नरखों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसकी एक वजह बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों के साथ हुकूमत के मुआहिदों को भी समझा जाता है। बिजली की मामूल की लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों की वजह से मुल्क में कुछ अरसे से सोलर पैनल्स के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फीन से लेकर सनत और ज़राअत के शोबों तक शमसी तवानाई पर किसी हद तक इन्हिसार बढ़ा है। पाकिस्तान में साफ और मुतबादल तवानाई के ज़राए के फ़रोग के लिए हुकूमत कुछ मुराद दे रही थी। एक नेट मीटरिंग के जरिए, यानी आप सोलर पैनल से जो इजाफी तवानाई पैदा करें वो आप हुकूमत को फिक्स प्राइस पर बेच सकते हैं, और दूसरा सोलर पैनल दरामद करने पर टैक्स छूट की सूरत में। लेकिन अब हुकूमत का कहना है कि नेट मीटरिंग के जरिए बिजली पैदा करने वालों की वजह से 2.5 से 3 करोड़ गरीब सार्फीन मुतासर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुतबादल तवानाई के लिए बनाई गई हुकूमती पॉलिसी नाकिस थी या इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। व्यूअर उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तबसरे, तजिए और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी शमसी तवानाई के फरोग के लिए मुराद दी जा रही है। पाकिस्तान के पड़ोस में चीन शमसी तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां 300 गीगावाट से भी ज़्यादा शमसी तवानाई पैदा की जाती है। चीन में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए हुकूमत सब्सिडीज, टैक्सेस में छूट जैसी मुराद देती है। पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त हुकूमत 1 किलोवाट के सिस्टम पर 30,000 भारतीय रुपए की सब्सिडी देती है और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपए, जबकि घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर पैनल लगाने पर कम सूद वाले कर्जों का भी प्रोग्राम है। अगर यूरोपीय ममालिक की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के मई के सर्वे के मुताबिक फ्रांस सोलर पैनल्स पर पूरे यूरोप में सबसे बेहतर मुराद देने वाला मुल्क है, जिसमें सोलर पैनल्स के लिए सूद से पाक कर्जे, टैक्स में छूट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स और ग्रांट्स शामिल हैं। अमरीका में रिहायशी सोलर पैनल प्रोग्राम के तहत टैक्स में 30% तक छूट मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मुराद जो सोलर पैनल्स के फरोग में यूरोप में कामयाब हुई, अमरीका उन्हें भी अपनाने पर गौर कर रहा है। बिजली की महंगी कीमत ने आम पाकिस्तानी सार्फीन के लिए बिजली के बिल्स अदा करना मुश्किल कर रखा है। इसी वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में घरों में सोलर पैनल्स के जरिए बिजली हासिल करने का रुझान बढ़ा है। लेकिन अब हुकूमत के सामने एक ऐसी तजवीज़ भी है जिसके तहत 12 किलो वाट या इससे ऊपर के सोलर पैनल्स लगाने वालों पर टैक्स आयद कर दिया जाएगा। अगरचे इस तजवीज़ पर अमल दरामद का ऐलान तो अभी नहीं किया गया, लेकिन इस पर सख्त रद्द अमल देखने को ज़रूर आ रहा है। मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाइस शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स की तादाद में और इसके इस्तेमाल में इजाफा हुआ है और अब लाखों घर इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, जबकि कमर्शियल सार्फीन ने भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है।
तो सोलर क्योंकि इकोनॉमिकल है तो इसलिए इस तरफ गए हैं कि भाई ज़ाहिर है इकोनॉमिकल है तो ज़ाहिर है कुछ तो यूनिट्स हमें अगर आते भी हैं तो उसमें जो रीडिंग एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये का बिल आ जाएगा, 60-70 हज़ार 80 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो ये मीडियोकर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा सोचना पड़ा था, प्लान करना पड़ा था जब जाके इसको इन्वेस्ट किया, लेकिन ये कि इट इज़ बेटर फॉर फ्यूचर।
लेकिन हुकूमत की जानिब से 12 किलो वाट या इससे जायद के सोलर सिस्टम की तनसीब पर टैक्स की तजवीज़ ने लोगों को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है।
नहीं, इट्स नॉट वर्थ वाइल, इसलिए कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। टैक्स लगा लेंगे तो ऑब्वियस है कि इसकी जो कैपिटल इनिशियल प्राइस है वो तो बढ़ जाएगी ना। जब वो बढ़ जाएगी तो लोग फिर सोचने में मजबूर रह जाएंगे कि सोलर लगाएं नहीं लगाएं। वो के लगाएंगे लेकिन फिर उनको एक्सपेंसिव कितने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनको प्लान करना पड़ेगा अपना कि कितने लाख का ये सोलर लगेगा। ये भी तो एक कंसिडरेबल अमाउंट होता है कि इतने लाख का लगवाना इनिशियली, तो वो ज़रा सोचने से वाली बात है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी हमेशा ऐसी रखनी चाहिए कि हेल्दी पॉलिसी हो ताकि लोग आराम से सोलर लगवाएं भी और इकोनॉमिकल तो है ही फिर।
माहिरीन का कहना है कि अगर इस तजवीज़ पर अमल किया गया तो माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल पर मनफी असरात मुरतब होंगे और इसके साथ लोगों का इस जानिब रुझान भी कम होगा।
ابھی آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا انہوں نے 12 kW پہ 2000 روپیز پر کلو واٹ کہا, تو اس میں ایک رجحان ظاہر ہے, لوگ پریشان ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, تو لوگ پیچھے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی سیونگز ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ یہ اپنے گھر کی سیونگز دیتے ہیں, تو ان کی سیونگس کہیں مس یوز نہیں ہو جائے, کیونکہ 3 سال کی وہ پیمنٹ اکٹھی کر رہے ہیں جو کہ مہینے سے ہی بل دینے سے پریشان ہیں. وہ اپنے 3 سال 2 سال کے پیسے ایک ساتھ لا کے دے رہے ہیں آپ کو, تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ بٹن آتا ہے, تو بہت زیادہ وہ سیفلی اس کو قدم اٹھاتے ہیں, تو اس لیے رجحان بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا, لوگ کم ہو جائیں گے لگانا.
اگرچہ حکومت نے اس تجویز پر عمل درآمد کی تردید کی ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تجویز اس وجہ سے سامنے آئی ہے کیونکہ سولر پینلز کی بڑے پیمانے پر تنصیب سے حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کی فروخت کم ہو جائے گی, اور اس صورت میں نقصان حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا یا پھر ان صارفین پر اس کا بوجھ عائد کرنا ہوگا جو سولر پینل کے بجائے بجلی کے حصول کے لیے مکمل طور پر نیشنل گرڈ پر ہی انحصار کرتے ہیں. لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحول دوست شمسی توانائی کے حصول میں حکومتی خسارہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے, بلکہ شمسی توانائی کے حصول کو مزید آسان بنایا جائے اور اس بارے میں حکومت لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی کرے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
زرعی شعبے میں بھی سولر انرجی کا استعمال کافی عام طور پر ہو رہا ہے, اس وقت خاص طور پہ جب ہم ایسے دور دراز علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں بجلی موجود نہیں ہے. کسان شمسی توانائی پیدا کر کے ٹیوب ویل اور دوسرے آلات چلانے میں مدد لے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے مرسی ظاہری نے کوئٹہ کے قریب ایک ایسے ہی کسان سے بات کی جس کے پھلوں کے درخت پانی کی کمی کی وجہ سے خشک ہونے کے قریب تھے, جنہیں شمسی توانائی کی وجہ سے بچایا گیا.
میں اس وقت بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے خانان قلی میں موجود ہوں. یہاں ایک باغ ہے جس میں خوبانی اور دیگر پھل اگائے جاتے ہیں. یہ باغ نسلہ کا ہے جو چند سال پہلے تک پانی کی قلت کے باعث درختوں کے خشک ہونے کے خطرے سے دوچار تھے, مگر اب وہ شمسی توانائی کے ذریعے ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے باغ کو سیراب کر رہے ہیں.
صرف ہمارے لوگوں کا خشک ہو گیا, ختم ہو گیا, بجلی نہیں تھا. پھر ہم لوگوں نے, بھائی نے بولا کہ بھائی زردالو لگاؤ, آؤ یہ سولر لگاؤ. پھر ہم لوگوں نے سولر لگایا, پھر ابھی باغ انشاءاللہ بڑا ہو گیا, ابھی خرمانی کا جو ہے پیدا ہے سیب سے.
بلوچستان میں بجلی کی قلت کے باعث دیہی اور زرعی ٹیوب ویلوں کو دن میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے اور کئی علاقوں میں باغات اور فصلیں سوکھ جاتی ہیں. لیکن نصرالہ کو اب شمسی توانائی کے باعث دن میں 7 سے 8 گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے.
بجلی کا مشکل تو یہ تھا, بس 2 دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ آتا تھا, ابھی بھی 2 گھنٹے آتا ہے, 3 گھنٹے آتا ہے. ابھی 8 بجے پہ ہم لوگ اسٹارٹ کرتا ہوں, پھر 5 بجے پہ بند ہوتا ہے.
سولر یا شمسی توانائی حاصل کرنے کے لیے نصرالہ کو ایک ہی بار خرچہ اٹھانا پڑا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سالوں تک مفت بجلی حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں.
27 لاکھ خرچہ ہوا. ابھی جو ہے ابھی ایک بندہ چاہیے, یہ بندہ ایک سولر صبح مشرق کی طرف کرتا ہے, پھر جنوب کی طرف کرتا ہے, پھر مغرب کی طرف کرتا ہے.
بلوچستان کی حکومت بھی زرعی مقاصد کے لیے ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر چلانے کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. محکمہ زراعت کے اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں کل زرعی ٹیوب ویلوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ ہے, جن میں سے 25,000 شمسی توانائی جبکہ باقی بجلی پر چلتے ہیں. شمسی توانائی کے باعث کاشتکاروں کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے.
ابھی تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہے, 100 گنی گندم ہوتا ہے اور تھم بھی ہوتا ہے, ٹماٹر ہوتا ہے, قربانی جو ہے بس 8 لاکھ 9 لاکھ.
صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بلوچستان کے تمام زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے لیے پرعزم ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, پشین, بلوچستان.
پاکستان کو ایک لمبے عرصے سے بجلی کی کمی کا سامنا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ملک کا عام شہری اور ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے, اور اس کا ملکی معیشت پر بھی گہرا اثر پڑ رہا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع کی تلاش میں تو ہے. پاکستان کیسے توانائی کے متبادل ذرائع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور متبادل ذرائع کے فروغ کے لیے پاکستان کی پالیسی ہے کیا؟ پلاننگ کمیشن کے سابق سیکرٹری فضل اللہ قریشی اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. فضل, متبادل ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کے لیے پاکستان کی پالیسی ہے کیا؟
یہ پالیسی پہلے تو یہ تھا کہ آف گرڈ کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ آف گرڈ ہو, جہاں پہ گرڈ نہیں ہے وہاں پہ یہ ونڈ اور سولر دونوں لگائے جائیں, اور دیٹ ان لوگوں کو سہولت بھی مل جائے اور لوڈ گرڈ سے کم ہو جائے. لیکن اب ریسنٹلی اب ہمارے گرڈ سسٹم میں اتنی بجلی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس بجلی وہ ہے سرپلس کا ایشو ہو گیا ہے. بیکاز جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ بجلی کی کمی ہے, بجلی کی کمی نہیں ہے, کمی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں کمی ہے اور ٹرانسمیشن سسٹم میں کمی ہے. اس وجہ سے جو ہے بجلی ہمارے پاس سرپلس ہو گئی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس اگر 36,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے تو ہم ابھی تک وہ ہارڈلی 20,000 یوز کر پاتے ہیں, اور باقی جو ہے بجلی ہماری رہ جاتی ہے جو گرڈ پہ ہمیں وی آر سفرنگ آف بیکاز آف مینی ایشوز ان دا گرڈ. کیونکہ جو ہمارے جتنی ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ہم وہ یوز نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی چارجز دینی پڑتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم نے جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو جب ہم نے انڈکٹ کیا 90s میں, اور اس کے بعد ہم نے ایک آئی پی پی کی پالیسی بنائی کہ جس کے تحت ہم جو تھے وہ اگر کیپیسٹی چارجز بھی دینے تھے اور فیول چارجز بھی دینے تھے تو یہ ہمارے ہم نے لگوا لیے تو بعد میں پوزیشن یہ ہوئی کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائے.
یہ تو آئی پی پی کا مسئلہ ہے فضل, یہ تو فضل صاحب آئی پی پی اس کا مسئلہ ہے, اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. متبادل انرجی کے حوالے سے اگر سولر انرجی کی بات کر لیتے ہیں, خاص طور پہ سولر پینلز پہ آج کل کافی دوبارہ سے بحث ہو رہی ہے.
سولر پینل کا دیکھیں دے آر اب جو ہے وہ گرڈ سسٹم پہ افیکٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا جب آپ نے آف گرڈ سسٹم میں سولر آپ نے لگا لیے تو آپ کی گرڈ کی کنزمپشن کم ہو گئی, تو آپ کو گرڈ پہ اور زیادہ نقصان ہونے لگا. اب سولر والا تو اپنا فائدہ لے گا کیونکہ سولر لگانے سے آپ کو 36-40% اس کی ریٹرن ملتی ہیں. اگر آپ 12,00,000 روپے کا سولر لگاتے ہیں تو آپ ہر مہینے 40,000 روپے بچا لیتے ہیں, تو آپ کو تو فائدہ ہے. لیکن اب وہ 40,000 جو بجلی کم آپ نے کھپائی, اور وہ 40,000 اگر آپ نے نیٹ میٹر لگوا کے اور اس میں کچھ میگا واٹ ایڈ کر دیے سولر سسٹم کے تھرو, تو آپ نے تو فائدہ کیا. لیکن جو سسٹم جو ہے جو انرجی کا سیکٹر ہے وہ اس سے زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہے.
اور لیکن اس کی ویکنیس جو ہے, اس کی جو ویکنیس ہے وہ تو حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اس کے عام صارف کیوں اس کا بوجھ برداشت کرے گا؟
نہیں, اس لیے تو پھر عام صارف کو اب پہلے تو ان کو انسینٹیو دیے گئے کیونکہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا, اور جو ان کے نیٹ میٹرنگ کا سسٹم تھا جب اس کو اب یہ نگیٹو افیکٹ آنے لگے ہیں حکومت پہ, اب تو وہ صارف دیکھیں حکومت پہ اگر صارف تو ہر طرح کے برداشت کرتا ہے نا, سولر کا یا نان سولر کا ہو, مصیبت تو ہر صارف کے لیے آتی ہے نا. اب صارف کو آپ کہتے
ہیں اگر کسی نے انیشیٹو لیا ہے اور سولر پینلز لگا رہی ہیں, اور اس ایک زمانہ تھا, ایک وقت تھا کچھ سال پہلے تک بجلی کی پروڈکشن شاید اتنی نہیں تھی, اور اس وقت جب ہم دیکھ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ, ابھی بھی لوڈ شیڈنگز ہیں لیکن اس کے مسائل ڈفرینٹ ہیں. جب اس طرح کی سچویشن ہے, اگر کوئی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بھی کیا پینلائز کرے گی گورنمنٹ؟
اب ڈپینڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ اس کو پینلائز تو نہیں کرے گی, لیکن وہ کہیں گے اگر آپ اس نیٹ میٹنگ سے پیسہ کما رہے ہیں یا آپ کس کی سیونگ اگر ہو رہی ہیں تو وی شوڈ گیٹ شیئر آف اٹ.
آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی ناقص ہے؟ آپ سمجھتے ہیں پالیسی ناقص تھی اس کو یا مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو؟
یہ پالیسی تو دیکھیں شروع سے ہی اس کنٹروورشل پالیسی ہے. یہ الیکٹریسٹی پہ جو ہماری پالیسی رہی ہے شروع سے ہی دیٹ از کنٹروورشل, اس کی ہمیشہ نگیٹیوٹیز آ رہی ہیں. یہ بڑا اچھا انیشیٹو تھا ونڈ پاور کا تھا, یہ تھا ونڈ کوریڈور میں بڑی اچھی پاور آ رہی تھی ونڈ کوریڈور سے, اب وہاں بھی کچھ پرابلم ہو گیا, کچھ گلٹ ہو گیا ہے. ادھر سے جب ہم یہ گلٹ ہو گیا کیونکہ ہم نے سولر پہ بہت زیادہ کنسیشن دے دی اور بہت زیادہ انکریج کیا اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے لگا, تو کچھ لوگوں نے اس کو کمرشل طریقے سے یوز کرنا شروع کیا. ہمارا خیال تھا کہ یہ ایز اے یوٹیلیٹی استعمال ہوگا, لیکن یہ کمرشل پر جب استعمال ہونے لگا تو اس کے نگیٹیوٹیز آنے لگی. لیکن اب آئی ایگری وتھ یو کہ سولر از اے ویری انکریجنگ, یہ ہونا چاہیے اور اس کی پالیسی میں. لیکن اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ریسنٹلی کوئی اس کی پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں رہی. اب دے مائٹ امپوز سرٹن ڈیوٹیز آن دا سولر پینلز اینڈ دے مائٹ چارج ہو آر پروڈیوسنگ مور, اور جو ان کی کیپیسٹی اگر وہ
تو جو ایک ایوریج گھر ہے 500 گز کا یا 1 کنال کا جو گھر ہے یا جو 250 گز کا گھر ہے فار ایگزامپل یا 10 ملے کا گھر ہے, اس میں کتنے سولر پینلز لگتے ہیں, کتنے کلو واٹ بجلی پروڈیوس ہوتی ہے؟
وہ دیکھیں مثال تو میرا جو اگر 500 گز کا ہے تو مجھے 12 کلو واٹ کا چاہیے ہوگا, اور 12 کلو واٹ کی جو ہے تقریباً کوئی 12,00,000 کے قریب میری کاسٹ آئے گی. تو صرف 12,00,000 پہلے تو میں 12,00,000 اسپیئر کر
سو یہ جو 12 کلو واٹ پہ, اگر 12 کلو واٹ پہ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے تو یہ تو ریزیڈینشیل یوزیج میں ہو رہا ہے, اس میں کمرشل کہاں سے آ گیا پھر؟
زیادہ تر نہیں ریزیڈینشیل یہ کہہ کہ ایکسٹرا پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ میرا ایک یا دو تین مہینے لوڈ رہے گا, باقی رہے گا نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے مجھے سیونگ ہوگی. اور دوسرا جو اب گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے جو ایسٹیمیٹ اس کے مطابق زیادہ سیونگ ہو رہے تو لیٹ دے دا پروفٹ وچ آئی ایم گیٹنگ لیٹ اٹ بی شیئرڈ بائی دا گورنمنٹ. تو وہ اس وجہ سے ان اے وے اٹ از اے ڈسکریجنگ. تو یہ اٹلی کلیئرٹی نہیں ہے, دیر از لاٹ آف ڈیبیٹ از گوئنگ ان دا کنٹری. اور پہلے سب گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے لیکن کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے اس کی. لیکن یہ ایک ایشو ہے,
لیکن اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیبیٹ جاری ہے اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اگر کوئی اس سے منافع کما رہا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی شیئر دیا جائے. بہت شکریہ,
اس کو شیئر کیا جائے.
بہت شکریہ فضل اللہ قریشی, آپ ہمارے ساتھ تھے. ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حل میں توانائی کے متبادل ذرائع اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. سورج اور ہوا سے توانائی حاصل کرنا جو ہے وہ سستے متبادل ذرائع میں شامل ہے. پاکستان میں اوسطاً 9 گھنٹے سورج کی روشنی رہتی ہے, جس کی وجہ سے سولر انرجی پیدا کرنا پاکستان کے لیے بہت آسان سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے گزشتہ سال کے اقتصادی جائزے کے مطابق ملک میں پیدا ہونے والی توانائی میں 59% حصہ تھرمل پاور, 26% پن بجلی اور تقریباً 9% جوہری توانائی سے حاصل ہوتا ہے. متبادل ذرائع سے پیدا ہونے والی توانائی کا حصہ تقریباً 7% کے لگ بھگ ہے. پاکستان نے 2023 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 50% تک کم کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے, اور ماہرین کا ماننا ہے کہ اس ہدف کو پورا کرنے میں متبادل توانائی کے ذرائع اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان میں متبادل ذرائع سے توانائی پیدا کرنے کا آسان طریقہ سولر پینل لگا کر توانائی پیدا کرنے کو جس طرح سے ہم بھی بات کر رہے تھے کہ سمجھا جاتا ہے, اور اب جب ان پینلز کی قیمت میں بھی اتنی کمی آ گئی ہے کہ یہ مڈل کلاس تک کی پہنچ میں بھی ہے. اس وقت آصف انصاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیلیفورنیا سے, سولر انرجی ایکسپرٹ ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آصف ہمیں جوائن کرنے کا. نیٹ میٹرنگ کے پروگرام کا ماڈل کتنا کارآمد ہے؟ ابھی آپ نے فضل اللہ قریشی کی ڈسکشن ہمارے ساتھ سنی ہوگی, پلاننگ کمیشن میں اس سے پہلے رہ چکے اور پالیسی میکنگ میں تھے. کتنا ضروری ہے کہ حکومت نیٹ میٹرنگ کا جو پروگرام ہے اسے جاری رکھے, یا اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟
نیٹ میٹرنگ کا پروگرام کافی دنیا میں جہاں جہاں سولر کو پروموٹ کیا جا رہا تھا وہاں پر اس کے خلاف اور اس کے اگینسٹ کافی موومنٹس ہیں. اس لیے کہ جیسے کہ قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ نقصان ہوتا ہے یوٹیلیٹی کو جو بجلی پرووائڈ کرنے والے ہیں, جب بہت زیادہ لوگ بجلی کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, اپنی خود بنانا شروع کر دیتے ہیں, تو ان کا جو ہے نا ریونیو کم ہو جاتی ہے. گریڈ کے چارجز جو ہیں وہ تو دینے پڑتے ہیں ان کو, ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لائنز کی, ان کی کاسٹ شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کا بوجھ جو ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ نہیں لگا رہے ہیں. تو اس کی بہتر پالیسی جو ہے جو وہ ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو کے بغیر جو طریقہ ہے سولر لگانے کا وہ ہے کہ آپ آف گریڈ یا بیہائنڈ دا میٹر لگائیں سولر, ایکسپورٹ نہ کریں پاور, اٹس دا بیسٹ کمپرومائز, اور آپ بیٹری کے ساتھ لگائیں. جو مین جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے اکنامکس کے اندر سولر کی وہ ہے بیٹری کی ٹیکنالوجی, اٹس ناٹ دا سولر ٹیکنالوجی. سولر کی ٹیکنالوجی تو کافی دنوں سے سستی ہے. جو مین جو ایکسائٹمنٹ ہے اور اکنامکس میں وہ ہے اس کی بیٹری کی ٹیکنالوجی کمی. جی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گرڈ کا جو مسئلہ ہے یوٹیلیٹی کا کہ آپ ان کو بجلی ایکسس بیچ رہے ہیں دے رہے ہیں, اس سے ان کی ریونیو کم ہو رہی ہے. آپ کو اب انہوں نے ڈسکریج کرنے کے لیے اس کے پیسے اتنے کم کر دیے ہیں جو آپ کو دیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے, تو ان کو دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ اپنی بجلی جو بنا رہے ہیں اپنی بیٹری میں رکھیں, جب ضرورت پڑے آپ اس کو خود استعمال کریں.
سٹوریج کا جو ہے وہ ایک پیرلل سولوشن آپ سمجھتے ہیں. آپ نے دنیا کے مختلف حصوں میں کام کیا ہے آصف, ترقی پذیر ممالک میں بھی, ترقی یافتہ ممالک میں بھی. پاکستان میں کتنا سکوپ ہے شمسی توانائی پیدا کرنے کا؟
سکوپ تو مطلب کہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیپٹیو پاور جسے کہتے ہیں, جیسے کہ گھر کے ریزیڈنس یا کمرشل پاور جنریشن کے لیے, اس سے بہتر ریٹرن آن انویسٹمنٹ سولر پہ کہیں نہیں ہے دنیا میں, یو نو آن اے اسمال اسکیل ڈسٹریبیوٹیڈ پاور لیول پہ. لیکن پاکستان میں اگر یوٹیلیٹی اسکیل پہ یعنی کہ بڑے پیمانے پہ اگر کام کیا جائے, اس میں جو ہے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے سولر میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اس لیے کہ ریٹس جو ہیں وہ سولر انٹرمیٹنٹ ریسورس ہے, 8 گھنٹے بجلی بنتی ہے, پاور 24 گھنٹے دینی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کا جو گیپ فل کرنے کے لیے ان کو پھر پاور پلانٹ بنانے پڑتے ہیں یوٹیلیٹی کو, تو اتنا افیکٹو نہیں ہے. اس کے بجائے سولر کے بجائے دیر ادر آلٹرنیٹیو انرجی سورسز جس پہ ریسرچ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو لیکن
تو پاکستان کے لیے کون سے ایسے آلٹرنیٹو انرجی سورسز ہیں جو وائبل ہیں؟
پاکستان میں ونڈ اور سولر کے علاوہ جو جس پہ کام بالکل نہیں ہوا ہے وہ ہے بایو ماس. پاکستان میں اس قدر ایگریکلچرل ویسٹ ہے اور وہ جلایا جاتا ہے جس سے اور پولوشن پیدا ہوتا ہے. اب ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ آپ بایو ماس کو گیسیفائی کرتے ہیں, جلاتے نہیں ہیں, اس کو گیسیفائی کر کے آپ اس سے پاور بنا سکتے ہیں اور مزید ویلیوبل کیمیکلز, پٹرول, تیل, اس طرح کی چیز بھی بنا سکتے ہیں بایو ماس سے. تو اس کا بینیفٹ
بایو ماس جو ہے وہ ایک پیرلل آپشن ہو سکتا ہے. تو کچھ دوسرے ممالک میں جیسے افریقی ممالک میں, وہاں بھی آپ نے اس مارکیٹ میں بھی کام کیا ہے, پاکستان میں عام شہری کے لیے کتنا آسان ہے اگر ہم افریقی ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں سولر پینل لگانا, اور کیا انسینٹیوز ہیں, کیا وہ سارے لوازمات جن سے عام آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے وہ پاکستان میں ہیں؟
پاکستان میں نیٹ میٹرنگ جب تک تھا جب تک تو اس سے تھوڑی سی آسانی تھی لوگوں کو, لیکن جو مین پاکستان میں جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اپنی مدد آپ کے فارمولے کے اوپر پاکستان میں لوگوں کو سوچنا چاہیے سولر کے بارے میں, بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کریں کہ وہ ہمیں پیسے دیں تو ہم لگائیں سولر. آپ کا اپنا اتنا فائدہ ہے اور سولر لگانا اس قدر آسان ہو گیا ہے, پلگ اینڈ پلے یونٹس بن لگ گئے ہیں اس میں. اپنے طور پہ جتنا شروع کر دے چھوٹے پیمانے پہ لگا لے, اس کو ایکسپینڈ کر کے بڑھانا شروع کر دیں, اتنا فائدہ ہے آپ کو. اس لیے کہ آپ کی جو انٹرمیٹنسی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں, اگر آپ بیٹری بھی لگا لیں ساتھ میں. آپ کا جو اکنامک پے بیک ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے پاکستان میں جو ریٹس ہیں اس کے حساب سے. اور جو ایک سوچ جو کہ بالکل مسنگ ہے اس پورے ڈسکشن میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سولر لگایا, بجلی آپ پیدا کر رہے ہیں, تو آپ اس سے اپنے گیس کی بچت بھی کریں, واٹر ہیٹنگ بھی کریں بجلی سے, گاڑی بھی خریدیں جو کہ بجلی سے چلتی ہو, تو پٹرول کی بچت بھی کریں. تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ فاسل فیولز کا کنسمپشن کم ہوتا ہے, امپورٹ ختم ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, تو براڈر امپیکٹ ملک پہ پھر ہوتا ہے سولر مطلب اپنی بنانے سے, اپنی بجلی بنانے سے اور اسٹور کرنے سے.
لانگر ڈبیٹ اس پہ شاید ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے, لیکن جو اسپیس ہے اس پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ سولر انرجی کے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا آسان ہے اور کیا کیپیسٹی ہے اس کی, مسائل اور رکاوٹیں کیا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم انڈسٹریل یا کمرشل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو؟
پاکستان میں یوٹیلیٹی اسکیل کو آپ نکال دیں کہ آپ بڑے پیمانے پہ 50-100 میگا واٹ کے پلانٹ لگائیں, وہ اس کی جو جو کانٹریکٹس ہیں وہ تو دے ڈونٹ میک اینی سینس. لیکن یہ کہ جو بہترین جو موقع ہے اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کا وہ ہے کیپٹیو پاور, مطلب کہ جو فیکٹریز ہیں, انڈسٹری ہے, ریزیڈینشیل سولر, اس کے لیے کمپنیاں آ کے اگر انویسٹمنٹ کریں اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹریننگ دینے کے لیے تاکہ امپلائمنٹ بھی بڑھے اور اس میں اپرچونیٹی بے انتہا ہے. لیکن وہ اٹس اے ڈفرنٹ, ویری ڈفرنٹ بزنس ماڈل, اس پہ چاہیں لوگ تو غور کریں. پاکستان میں کافی لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو ہے ڈسک مطلب کافی فریگمنٹڈ مارکیٹ ہے, اس کو اگر آرگنائز کریں تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے.
بہت بہت شکریہ آصف انصاری, آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت سولر پاور کے پرسپیکٹیو سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کی انپوٹ لے رہے تھے, آپ کا تجزیہ لے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.com پر آ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمو خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
کنید به چند سرخط گزارش و مصاحبه برنامه روایت امروز. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، نگاهی گذرا و پیشینه و آزمون‌ها فراراه آزادی رسانه‌ها خواهیم داشت. یونما گفته است که هرچند برخی خبرنگاران از بهبود در دسترسی به اطلاعات در حکومت طالبان گزارش دادند، اما فضا برای فعالیت خبرنگاران و کارمندان رسانه هنوز چالش برانگیز است. و گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات میگوید که خبرنگاری جرم نیست و بازداشت خبرنگاران افغان به خاطر خبرنگاری کاملا غیر قابل قبول است. شما تقدیم میشم. نگفته نمانه که ما اولین دور نشرات خود از این استودیو برای شما تقدیم میکنیم. در برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم راجع به آزادی مطبوعات و روز جهانی آزادی مطبوعات که فردا 3 می هست، موضوعات متنوع برای شما در نظر گرفتیم. در نیم ساعت آینده در رابطه با موضوع آزادی مطبوعات و همچنین تأثیرات و عوامل و اتفاقاتی که در بیش از 2 گذشته در افغانستان افتاده با مهمان برنامه آقای عبدالله سلجوقی که از خبرنگاران افغانستان هستند و در تبعید به سر میبرند صحبتی خواهیم داشت. در خلال برنامه گزارشات مطالب متنوع هم داریم. اولین گزارش در رابطه با پیشینه آزادی مطبوعات در جهان داریم که طوری که فردا 3 ماه می هست روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز بیش از 30 سال پیش از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. در جریان این مدت آزادی رسانه ها با تهدیدهای مختلف و متعددی هم روبرو بودند. همکارم سید عزیزالرحمن نظری انداخته با پیشینه این روز و اهمیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در ترویج و تقویت دموکراسی. برمیگردیم با مهمان برنامه در رابطه با همین گزارش هم صحبت خواهیم داشت.
آزادی رسانه ها اصلی که با پیچیده تر شدن وضعیت در جهان نقش آن با اهمیت تر می شود و اساس دموکراسی پنداشته می شود.
آزادی رسانه ها اساس یک جامعه آزاد مدنی است. بدون آن مردم نمی توانند تا موثق بودن معلومات را بدانند که از حکومت یا هر کس دیگری دریافت می کنند.
جهان همه ساله از 3 ماه می به عنوان روز جهانی آزادی رسانه ها بزرگ داشت به عمل می آورد. پیشنهاد این روز در اوایل دهه 90 میلادی از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد صورت گرفته بود که بعداً در دسامبر سال 1993 از سوی مجمع عمومی ملل متحد به گونه رسمی پذیرفته و اعلام شد. در سال 1997 یونسکو جایزه موسوم به یرمو کانو را نیز اعلام کرد. این جایزه همه ساله به آن شخص و یا نهاد اعطا می شود که در دفاع و ترویج آزادی رسانه ها نقش چشمگیر داشته باشد. یرمو کانو یک ژورنالیست کولومبیایی و مسئول روزنامه ال اکسپکتیدور بود که در دسامبر سال 1986 در مقابل دفتر روزنامه‌اش به قتل رسید. در اضافه تر از 3 پس از کشته شدن یرمو کانو، سلسله تهدید در برابر خبرنگاران و آزادی رسانه ها همچنان ادامه دارد.
می توانم بگویم که در جریان سالهای اخیر آزادی رسانه ها وخیمتر شده می رود. ما شاهد بیشتر شدن حکومت های مستبد و رهبران مستبدی هستیم که رسانه ها را یک مزاحمت بزرگ تلقی می کنند. نمی خواهند تا رسانه ها به اسناد و مجالس حکومتی دسترسی داشته باشند. ما شاهد افزایش این کار در سراسر جهان هستیم که یک مشکل واقعی است.
علاوه بر تهدید از سوی حکومت‌های خودکامه، درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف جهان نیز یکی از تهدیدهای عمده دیگر در برابر آزادی رسانه‌ها و کار خبرنگاران محسوب می‌شود. بر اساس معلومات کمیته حفاظت از خبرنگاران، در جریان نزدیک به 7 ماه گذشته حداقل 97 خبرنگار تنها در جنگ غزه و در جریان اضافه تر از 2 سال گذشته کم از کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در جنگ اوکراین کشته شده است.
یقیناً که محدودیت از سوی حکومت‌ها گزارش دهی در مورد چگونگی کار رهبران را که برای دموکراسی مهم است دشوار می‌سازد، ولی منازعات نیز در سراسر جهان جریان دارد و توانایی رسانه‌ها به خاطر گزارش دهی آن و چگونگی برخورد اردوی یک کشور، حکومت‌ها و کسانی بستگی دارد که مسبب جنگند.
سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت خبرنگاری و آزادی بیان در شرایط بحرانی کنونی در جهان، امسال از این روز بزرگ داشت به عمل می آورد. این سازمان آگاهی در مورد همه ابعاد بحرانهای جهانی و پیامدهای آن را برای ایجاد جوامع دموکراتیک ضروری دانسته و کار رسانه ها را برای تحقق این هدف حتمی می خواند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
بینندگان و شنوندگان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه روایت امروز. در این بخش برنامه با مهمان محترم آقای عبدالله سلجوقی ارتباط خود وصل میکنیم. فکر میکنم آقای سلجوقی با خود داریم. سلام آقای سلجوقی، بسیار خوش آمدین. اگر بحث از شکل وسیع ترش آغاز کنیم، نقش حکومت را شما در طول 3 دهه گذشته که روز آزادی مطبوعات در ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اگر در موردش صحبت کنیم، چقدر حکومت در بخش احقاق آزادی مطبوعات و در متقابل این بحث در بخش محدود کردن آزادی مطبوعات نقش داشتند و فکر میکنین کدام کشور موفق تر بوده و کدام کشور ناکام تر بوده؟
درود بر شما و بیننده های محترمتان. من تصور میکنم که ببینین، از زمانی که دموکراسی به عنوان یک شیوه حکومتداری در دنیا با استقبال و تا حدودی موفقیت بیشتری مواجه شد در مقایسه با سایر انواع حکومتداری در دنیا، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات که زیر شاخه و اساسات اصلی این شیوه حکومتداری هست هم مورد استقبال قرار گرفت و مردم به نوعی علاقه نشان دادن به این شیوه از دسترسی به اطلاعات، چون شفافیت رو برمقام می آورد و اثرگذاری آراء عمومی و افکار عمومی رو بر نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی رو تعیین می‌کرد. لذا من تصور می‌کنم در طول این 2-3 دهه اخیر که از عمر رسمیت شناخته شدن آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی بشری می‌گذرد، من فکر می‌کنم که سیر پرفراز و نشیبی داشته روند دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان در جای جای دنیا به همان تناسبی که کشورهای دارای سیستم دموکراسی تلاش کردند که همچنان جا بیندازن شیوه آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان را به همان تناسب و شاید بیشتر از آن کشورهای متعدد دارای حاکمیت مطلق و دیکتاتوری تلاش کردند که عملاً این روند در متوقف بسازند و یا اینکه ناکام جلوه بدن و در خیلی از موارد اقدام بکنند برای سرکوب آزادی بیان در کشورهای تحت سلطه خود. به همان تناسب من تصور میکنم خب به هر حال نمونه آزاد رسانه‌ای و فعالیت آزاد رسانه‌ای رو در کشورهای متعدد اروپایی و از جمله آمریکا هم همچنان میبینیم و حقوقی که عملا حالا جز جدایی ناپذیرترین بخش موارد حقوقی است که در جامعه اینها پذیرفته شده و عملا شما اگر به یک فرد اروپا نشین یا آمریکا نشین بگوییم که قرار است آزادی بیان آنها سلب بشه، قطعا یک چیز شوک‌آور خواهد بود. اما هرچی به کشورهای دارای سیستم آموزشی کم پیشرفته تر برویم و هرچی به کشورهای جهان سوم نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که در اونجا برای جلوگیری از آگاهی مردم، برای جلوگیری از دسترسی مردم به واقعیت‌ها و حقایق جامعه تنها دریچه که میتونه مؤثر باشه بر این وضعیت آزادی بیان هست که حکام اون کشورها تلاش بسیار گسترده‌ای کردن برای توقف آن. ما در کشور در تمام کشورهایی که آزادی بیان عملاً به عنوان یک معضل برای حکام اون کشورها شناخته شده، ما در همه این کشورها می‌بینیم که سیستم حکومتداری به نوعی سیستم دیکتاتوری است، از کره شمالی بگیر تا ایران و سایر کشورهای منطقه که همین وضعیت حاکم است.
آقای سلجوقی، مورد دیگری هم که در کشورهای توسعه یافته ما با اون مشاهده میکنیم این هست که کثرت و تعدد رسانه ها و در واقع بحث آمدن و درس کردن اخبار جعلی در رسانه ها هم در کشورهای توسعه یافته به وضوح قابل رویت هست. به نظر شما مبحث آزادی مطبوعات و آزادی بیان در زیر چتر حضور و وسعت زیاد و تعدد رسانه‌ای که فعلا در کشور توسعه یافته ما شاهدش هستیم به چی مسیر هست؟ آیا فکر میکنین در همان به همان شکلی که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها میتونه یک نقطه قوت باشه، خلای معلوماتی و اخبار تقلبی چقدر میتونه هدایت کردن و کنترل کردنش دوباره رسانه را دوچار مشکل بسازن؟
ببینید، من تصور نمی کنم که کثرت رسانه‌ای یا فعالیت رسانه‌های متعدد عاملی بشه یا حتی اثری گذاشته بگذاره بر پخش شایعه‌ها و اخبار غیر معتبر. آنچه که ما متاسفانه شاهد هستیم در جوامع عقب افتاده هست و کنترل بسیار گسترده بر فعالیت آزاد رسانه ها باعث میشه که جامعه اسیر شایعه بشه.
بله.
اما در کشورهای آزاد ما این وضعیت و کشورهای توسعه یافته خوشبختانه شاهد این هستیم که مردم به سطحی از آگاهی میرسند که اولین کاری که اقدام میکنن برای صحت و تعیین صحت و سقم یک خبر،
بله،
نگاهی میکنن به منبع و خبر و رسانه ای که او خبر منتشر
کرده.
بله.
آقای سلجوقی، به خاطر اینکه وقت برنامه محدود است، میخوایم موضوع سر افغانستان ببریم، یک گزارش در مورد یونما و گزارش آخرش میخوانم که باز بحث بیشتر به همون طرف با شما ببریم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت حقوق بشری و به شمول وضعیت رسانه ها در سه ماه اول سال 2024 میلادی در افغانستان پرداخته و موارد نقض حقوق بشری تحت حکومت طالبان را برجسته ساخته. شرح بیشتر گزارش از همکار فرخنده پیمانی میشنویم. برمیگردیم با مهمان برنامه و در مورد تبعات این گزارش در افغانستان و تاثیر گزارش صحبت بیشتر میکنیم.
بر اساس تازه ترین گزارش یونما که بر روز چهارشنبه اول ماه می نشر شد، رسانه ها در حاکمیت طالبان با تهدیدها و چالش های مختلف مواجهند و خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در محیط چالش برانگیز به کار و فعالیتشان ادامه می دهند.
علاوه بر طیفی از محدودیت های اعمال شده توسط مقامات اداره حاکم و خطر بازداشت خودسرانه، رسانه ها با آزمون های مالی قابل توجه در جریان کارشان مواجه هستند.
یونما در این گزارش به بازداشت های خبرنگاران خبرگزاری کیدوی ژاپن، دو خبرنگار خبرگزاری گردش اطلاعات، خبرنگار پشواک و یک کارمند خامه پرس بین ماهای جنوری و فبروری سال 2024 از سوی طالبان اشاره کرده است. علاوه بر این، یونما ممنوعیت عکس گرفتن و تصویر برداری از جلسات و محافل سوی والی قندهار را نیز یادآوری کرده است. در همین حال نسرین حمیدی، فعال حقوق بشر، در واکنش به این گزارش میگوید:
بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان تا سه ماه اول سال 2024 توسط یونما، ادامه گزارش های قبلی که گواه تداوم نقض گسترده حقوق بشری در افغانستان میباشد و بیانگر موضوعات چون سرکوب زنان، شکنجه و بدرفتاری های علیه زنان، قتل های مرموز، اعدام ها و شلاق زدن ها در مرای آن بوده و همچنان گواه محدودیت کامل بر رسانه های صوتی و تصویری و نشرات رسانه‌ای و آزادی بیان می باشد.
بر علاوه بررسی آزادی رسانه ها، این گزارش به موضوعات چون تلفات غیر نظامیان، حقوق زنان، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فیزیکی و اعدام از سوی محاکم طالبان نیز پرداخته است.
از اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ، حقوق بشر یوناما حداقل 38 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدیدات لفظی و حداقل 4 مورد قتل‌های فراقانونی مقامات حکومت سابق و اعضای سابق نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغانستان را ثبت کرده است.
در بخشی از گزارش به محرومیت دختران از تحصیل و ادامه محدودیت ها بر زندگی اجتماعی زنان در این کشور پرداخته شده است. حکومت طالبان تا اکنون به این گزارش یونما واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گزارش های مشابه نهادهای بین المللی را رد کرده و آن را پروپاگند خوانده است.
دوستای گرامی دوباره خوش آمدین. برمیگردیم به بحث مورد صحبت ما با مهمان برنامه آقای سلجوقی. جناب سلجوقی، در این بخش برنامه ما به شما 4 دقیقه فرصت داریم. باز دوباره یک مصاحبه از ریچارد بنت داریم و نظر شما هم در رابطه می‌خوایم داشته باشیم. موضوع بخش حمایت مالی که از رسانه‌ها در بیشتر از 2 سال گذشته محدود شده و موضوع خودسانسوری که شمار زیادی از رسانه‌ها به خاطر ترس از تبعاتی که طالبان برشان در نظر گرفتن، یک موضوع بسیار پررنگ است. در کشوری که 20 سال آزادی رسانه را تجربه کرده، به یک شبه تمام این آزادی را از دست داده و حالا به یک مسیر جدید روان است. فکر میکنین نوعی که این رسانه ها بتونن با این قوانینی که طالبان در نظر گرفتن کنار بیاین، چه راهی وجود داره برای کار؟ آیا اصلا امکان پذیر هست و در جوامع مثل افغانستان که حکومت ها بیشتر شکل استبدادی دارد، چطور میتونن که رسانه ها به هر حال همون آزادی و استقلالیت خود حفظ کنن؟ فکر کنم که ما صدای شما را نداریم آقای سلجوقی. صدای ما را میشنوین؟
من امیدوارم صدای ما را داشته باشین.
بله بله دارم، بفرمایید.
من متاسف هستم که باز یک سال دیگر در وضعیتی سفری میکنیم که ما همچنان شاهد پخش گزارش های بسیار نگران کننده و ناراحت کننده و متاسف برانگیز نسبت به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان هستیم. اما متاسفانه در چنین شرایطی که بر افغانستان حاکم هست، خیلی نمیشود خوشبین بود به اینکه راهکارهای متعددی جواب بده، برای به خصوص در بحث وضعیت مالی رسانه ها یا حتی بحث انتشار اخبار را به صورت آزاد، چون تا بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، همچنانی که مقام های ارشد گروه طالبان از ارائه جزئیات و مصاحبه با در مورد موضوعات بسیار مهم و حیاتی با رسانه ها خودداری می کنند، اجازه هم نمی دهند که رسانه ها سراغ منابع دست دوم و حتی منابع مستقل یا آزاد بروند و این باعث می شه که جامعه در یک فقر مطلق خبری به سر ببره و باعث، همونطور که ما بیشتر صحبت کردیم، باعث اشاعه شایعات و قدرت گرفتن آنها و پخش خبرهای جعلی در افغانستان شویم. من فکر میکنم که یک روی از راه حل هایی که ما باید ببینیم که سایر خبرنگارانی که با سیستم دیکتاتوری حاکم بر کشورهای خود مبارزه کردن و به نوعی تا حدودی موفق عمل کردن، که متاسفانه من نمونهش تا به حال ندیدم و که همچین چندان موفقیت عظیمی در دست آورده باشن، باید ببینیم که آیا چنین شیوه هایی در سایر کشورها وجود داره یا خیر و آیا چگونه جواب داده که ما در افغانستان اقدام به این کار بکنیم. اما تنها گزینه‌ای که فعلا به ذهنم میرسه، آموزش گروهی از افراد یا شهروند خبرنگارایی به نظرم میتونه ممد باشه و کمک کننده باشه که ما اونها رو آموزش بدیم که چطور از اتفاقات و صحنه‌هایی که در پیرامون محیط زندگی خود می‌بینن و از خلأهایی که در اونجا وجود داره برای رسانه‌های خارجی کمک بکنن و منابع لازم تولید گزارش‌های شفاف بخش و انعکاس دهندگی وضعیت واقعی افغانستان باشه، به نوعی بتونن همکاری بکنن. در غیر صورت رسانه های موجود در افغانستان به دلیل اینکه عملا و شدیدا تحت شدیدترین کنترل های لازم از سوی به نظر طالبان قرار دارند، احساس میکنم که این آزادی عمل را نخواهند داشت که بتوانند دست به تولیدات رسانه‌ای بزنند که خلاف میل گروه حاکم در افغانستان است.
بله آقای سلجوقی، به نظر شما با توجه به محدودیتی که رسانه‌ها در افغانستان دارند و اینکه موضوع افغانستان اونقدر مثل گذشته سر خط خبرها نیست، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی نیست، چطور رسانه‌ها در خارج از افغانستان میتونن موضوع افغانستان و آنچه در افغانستان میگذره را هنوز یک موضوع گیرا و مورد توجه برای جامعه جهانی نگه دارن؟ چیزی که ما شاهدش هستیم کمبود پوشش رسانه‌ای به موضوعات مرتبط به افغانستان هست. فکر میکنین چطور میشه که به هر صورت موضوع افغانستان هنوز در سرخط خبرها قرار داره؟
ببینین، این دو تا نکته هست. یکی بحث متاسفانه سیر اتفاقاتی است که بعد از سقوط یا واگذاری دولت در افغانستان و در بعد از 2021 افتاد، که ما شاهد جنگ اوکراین بودیم و سپس بحرانی که اروپا و جهان با او سپری کرد و سپس جنگ فعلی که در غزه وجود داره و همزمان تنش‌ها بین ایران و اسرائیل. این خود طبیعتاً ایران و کشورهای منطقه را سرخط رسانه‌ها می‌کنه. اما آن چیزی که هنوز جامعه جهانی و کشورهای قدرتمند دنیا به دنبال او هستند و شعارش رو می‌دن، بحث حقوق بشر، آزادی زنان و بحث آزادی بیان، ارزش‌هایی است که سال‌ها برای اون حتی در کشورهای مختلف دنیا خون داده شده، بها پرداخته شده و سرمایه‌گذاری شده. اینها نکاتی است که من فکر می‌کنم در حال حاضر دنیا به دنبال اون هستن و از در کنار اون بحث که رسانه‌ها می‌تونن به او بپردازن، نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان، سرکوب‌های سازمان یافته، سیاست‌های تبعیض آمیز شدید، آپارتاید جنسیتی که در افغانستان وجود داره، و در کنار اون هشدارها یا نسبت به آینده آنچه که افغانستان می‌تونه برای جهان رقم بزنه، کما اینکه مثل قدرت گرفتن داعش در افغانستان و حتی اینکه خود گروه طالبان در خیلی از موارد گزارش هایی که معمولا منتشر میشه این که هنوز همکاری خود با القاعده قطع نکردن و میتونه برای جهان و کشورهای قدرتمند اروپا و دنیا خطرناک باشه.
سپاس فراوان از محترم عبدالله سلجوقی خبرنگار که در برنامه وقت گذاشتن با ما بودن. برنامه ما روزهای اولش است، امیدوارم که دوستایی که مشکلات تکنیکی رو دیدن ما را عفو کنن. تشکر از اینکه به برنامه حضور یافتن آقای سلجوقی، امیدوارم که در برنامه بعدی با شما باشیم. برنامه را ادامه میدیم با آخرین گزارشی که مصاحبه‌ای که همکاران برای شما در نظر گرفتن در مورد ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، که گفته در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات خبرنگاری جرم نبوده و طالبان نباید خبرنگاران را به خاطر خبرنگاری بازداشت کنند. شرح بیشتر مصاحبه جیلا نوری را با آقای بنت ببینید.
فکر میکنم ما در آستانه 30 سال قرار داریم که آزادی مطبوعات در افغانستان محدود شده است. نخست محدودیت بر آزادی بیان مطرح است که رسانه ها تا چه حد در قسمت گزارش دهی مسائل مهم و سوالات تحقیقی حق اظهار نظر را دارند. دوم این که نگرانی در مورد کاهش رقم خبرگزاری ها در افغانستان وجود دارد که طی 3 گذشته به طور بی‌سابقه کاهش یافته است و خصوص حضور زنان خبرنگار در رسانه ها الا 80% کاهش یافته است. در همه نقاط کشور یکسان نیست، اما در قسمت حضور و نشر صدای زنان آنها با محدودیت روبرواند. مثال هایی وجود دارد که خبرنگاران بازداشت و تهدید شدند و در برخی حالات خبرنگاران مورد لطکوب و خشونت قرار گرفتند. نگرانی ها از یک سلسله بازداشت خبرنگاران در حاکمیت طالبان وجود دارد که بعداً آنها را رها می کنند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد و بین خبرنگاران هراس افکنده اند و آنها از ترس بازداشت و زندانی شدن به خاطر کارشان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. این موضوع کاملا غیر قابل قبول است. هیچ خبرنگاری نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند. حتی طی روزهای اخیر به طور مثال 3 خبرنگار از ولایت خوست برای 6 روز بازداشت شدند به خاطر که آنها با شنوندگان زن ارتباط گرفته بودند و در نشرات خود موسیقی پخش کرده بودند. این مسئله در مغایرت با آزادی‌های قبول شده مطبوعات و آزادی بیان قرار دارد.
هفته گذشته عفو بنگال در گزارشی که منتشر کردن خواهان آزادی خبرنگاران در بند در حکومت طالبان شدند و همچنان در گزارشی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در بخش حقوق بشر منتشر شد از سرکوبی رسانه‌ها در حکومت طالبان هم یادآوری شده بود. به نظر شما ملل متحد چطور می‌تونه که در برابر تخطی‌ها مبارزه کنه؟
من در این گزارش ها اظهار نگرانی می کنم. به طور مثال در خصوص بازداشت خبرنگاران نگران هستیم. ما این نوع بازداشت ها را اجباری می دانیم و افراد به طور غیر قانونی توقیف می شوند. من قبلا اشاره کردم که بین خبرنگاران فرهنگ ترس و هراس را ترویج کردند و آنها را با همچون بازداشت ها تحت فشار قرار می دهند و اکثرا فقط بازداشت نیست بلکه هشدار برای بازداشت در آینده است. افراد زمانی که در قید هستند مورد تهدید قرار می گیرند و با آنها بدرفتاری صورت می گیرد، مورد لتوکوب قرار می گیرند. اما به نظرم ما باید به برخی مسائل عمده دیگر نیز نظر بیندازیم که شامل حق برگزاری اعتراضات صلح آمیز می شود. من از طالبان تقاضا کردم که خبرنگاران در بند را آزاد کنند و نباید در وهله نخست زندانی می شدند و باید به حقوق خبرنگاران احترام بگذارند و از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات مراقبت کنند. من همچنان از جامعه جهانی تقاضا می کنم تا از خبرنگاران افغان حمایت کنند و بسیار مهم است که مطبوعات فعال در افغانستان وجود داشته باشد. بسیار مهم است که در روز آزادی مطبوعات ما حقوق خبرنگاران را برجسته سازیم. باید یادآوری کنم که خبرنگاری خوب بسیار مهم است، به ویژه در فضایی که شفافیت وجود ندارد و معلومات جعلی و نادرست بیشتر پخش می شود. می خواهم تاکید کنم که خبرنگاری خوب به معنی خبرنگاری دقیق، روشن و هدفمند است.
طالبان وعده کردن که بازادی مطبوعات احترام میگذارن، اما قسمی که دیده میشه رسانه ها در حکومت طالبان مورد سرکوب قرار میگیرن. به نظر شما آزادی مطبوعات و آزادی بیان جز ایدئولوژی طالبان است و آیا آزادی بیان در حکومت طالبان جای دارد؟
همیشه در هر رهبری یا حکومتی که باشد جای برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان وجود دارد. یک مسئله بین‌المللی است، بسیار مهم است به خاطر که برای مردم اهمیت دارد و باید ادبای یک کشور به معلومات درست دسترسی پیدا کنند. در حاکمیت طالبان دسترسی به اطلاعات و اخبار باید وجود داشته باشد. رسانه ها نباید به طور کامل مسدود شوند، اما همکنون بسیار زیاد محدود ساخته شدند. قدرت نباید در افغانستان مطبوعات را محدود سازد. در شماری از کشورها نیز مطبوعات توسط حکومت‌های یکتاز محدود شدند و مردم اجازه ندارند تا حکومت‌هایشان را انتخاب کنند.
شنوندگان و بینندگان گرامی، می‌رسیم به پایان برنامه روایت امروز. تا دقایق بعد دو همکارم از بخش دری و پشتو با شما خواهند بود تا برنامه صدای شما احساس و غرقه به شما تقدیم کنند. با ما باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالحی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتوی.